هیچ مشکلی ندارن و بعد از 3-4 روز روزه گرفتن بدن و سیستم جسمشان آداپته میشه و عادت میکنن. گروه دوم کسایی که از قبل سردرد داشتن و با دارو و دوا کنترل بودن، در ماه رمضان هم اگه دوای سردردشان برای وقف دواها به صورت منظم و کنترل غذاها و پرهیز از خوراکی های تحریک کننده سردرد حالت کنترل داشته باشن، خب باز مشکلی ندارن و اگر هم چند روز اول مشکل داشته باشن، بعد از 3-4 روز معمولا بدن عادت میکنه و میتونن روزه بگیرن با دوا و کنترل رژیم غذایی و سایر اقدامات. و گروه سوم اونایی هستند که سردردهای غیر قابل کنترل دارن و باید چندین نوبت دوا بخورن، که خب این بحثی داره که به هر حال در ماه رمضان دچار مشکل خواهند شد و باید اقداماتی را انجام بدن. خب آقای دکتر، یکی از سوالات مطرح شده برای شما با توجه به تخصص شما در زمینه امراض عقل عصبی یا مغز و اعصاب راجع به مریض های پارکینسون هست یا بیماری لغوه که افراد بخشی از بدن، سر یا دستها یا پاها یا کل بدن بدون اختیار لرزه و تکان داره و این لرزش و تکان زندگی و کار و فعالیت اونا رو مختل کرده و لازم هست که مرتب هم دوا و دارو بخورن. اینا شرایطشان از نظر علمی در ماه رمضان و برای روزه گرفتن چطور هست؟ چون این سوال از ما پرسیده شده و یکی از مریض ها پیام داده که ما با این مریضی که سردرد هم دارم از این که روزه نگیرم احساس گناه میکنم. نظر شما چی هست دکتر؟
نکته خیلی مهمی اشاره کردن، من احساس گناه میکنم. ببینید، من یک نکته کلی بگم، اگر کسی بیماری مزمنی داره، کنترل نیست، نیازمند این هست که به طور مکرر تحت درمان باشه، مثل پارکینسون که داروهاشون خیلی زیاده و متعدده و به فواصل نزدیک در روز باید خورده بشه، طبیعتاً طبق فتاوی که وجود داره روزه برشون واجب نیست.
بله.
نگران نباشن، یعنی درمان خود فرد و عملکرد زندگی خود فرد طبیعتاً خیلی مهمتره. در مورد پارکینسون این اتفاق میفته. مریضای پارکینسونی به هیچ وجه نباید بدنشون بیاب بشه، خشک بشه، گرمازده بشن. داروهاشون هم به فواصل 2-3 ساعته معمولا باید خورده بشه. اینکه سردرد هم دارن احتمال داره که میگرن هم از قبل داشتن که در واقع با این پارکینسون هم عجین شده. به نظر من خب طبیعتا نباید روزه بگیرن با این وضعیتی که دارن.
خب آقای دکتر نبوی، بازم تشکر از توضیحات خوب و مفید شما. در پایان اگر نکته و توصیه‌ای دارین برای بررسی و تشخیص سردردها که چه نکته و موضوعی را شنوندگان ما برای سردردهایشان مورد توجه و دقت قرار بدن، اگر توضیحی داره ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر که بشنویم.
اینو بگم که همه بیمارانی که سردرد دارن، چه حاد و چه مزمن، نیاز به تصویر برداری از مغز دارن.
بله.
یه زمانی خب این دسترسی ها کم بود، مشکلات داشتیم، همه رو نمی گرفتیم عکس، ولی الان توصیه میشه که تمام بیمارانی که دچار سردرد هستن، خصوصا برای افتراق نوع اولی و ثانویه، باید تصویر برداری بکنن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. من اکثر اوقات صدای قلب خودم رو نمیشنوم. شما چطور؟ میدونم الان این نکته رو گفتم و این جمله رو گفتم، شما هم دارین دقت میکنین که صدای قلبتون رو میشنوین یا نه. ممکنه اکثر شما صدای قلبتون رو، صدایی که همیشه منظم و مرتب و آهسته و پیوسته داره میتپه، رو نشنوین. ما زمانی صدای قلب خودمون رو میشنویم که قلبمون دچار مشکل شده باشه و این ریتم به هم ریخته باشه. قلب ما همون چیزیه که با تپش‌هاش ما را زنده و امیدوار نگه می‌داره. اما اگر این تپش‌ها اونقدر واضح باشه که ما صداشون رو بشنویم، باید بترسیم و حتما از خودمون بپرسیم که آیا قلب من مشکلی داره؟
به نام خدا. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. امروز در مورد تپش قلب صحبت می‌کنیم. خود قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع می‌کنه و تا پایان زندگی با ما هست. را راجع به قلب همه مردم اطلاعات خوبی دارن، هم از نظر عاطفی، هم از نظر احساسی، هم از نظر آناتومی، اما شاید یه اطلاعاتی رو ما میدیم به اونا اضافه بشه که قلب یک عضوی است که با همه کوچکی که داره، یعنی وزنی کمتر از نیم کیلوگرم در بدن که حالا ممکن 70 80 یا بیشتر کیلوگرم وزنش باشه، اما نقش فوق العاده حیاتی داره. بدون قلب هیچ عضوی نمیتونه حیاتش ادامه بده و در همه جای دنیا هنوز هم توقف قلب با مرگ مساوی تلقی میشه. وقتی قلب بیسته دیگه مرگ اونجا حادث شده و همه امید اینه که قلب بزنه. وقتی قلب میزنه یعنی حیات هست و معمولا اکثر برنامه‌های سلامتی هم با ضربان و تپش قلب همراهه. اینجا در مورد تپش قلب صحبت میکنیم که از هفته چهارم حاملگی قلب شروع به تپش میکنه، هنوز جنین بسیار بسیار کوچکه ولی سلولهای ضربان ساز کارشون شروع میکنن. معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگه ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه، اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش ها رو در واقع حذف کنه، ممکن شخص احساس کنه که چیز تو قفسه سینه‌اش خالی شد، احساس میکنه که یه ضربان از قلبش نزد. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون از کردیم فقط تپش قلبه که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن، ممکنه از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چهار تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان حس کنه ضربان قلبشو یا صدای ضربان تو گوشش میشنوه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره، حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه و تپش و زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه و یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب. این مشکلات طیف از کردم طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته، تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه. و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب. گاهی موقع مشکل تو کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است، مثلا زیر 50، زیر 40، 30، که اینها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه. در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب لازم بدونن یک باتری موقت رو قلبش بذارن و اگر لازم باشه یه باتری دائمی رو براشون میذارن که معمولا این باتری ها یک عمر میانگین حدود 10 سالی داره و به راحتی هم قابل تعویض.
نکته آخر این هست که اگر هر نامنظمی در ریتم و تپش‌های قلبتون احساس کردین، اولین گام اینه که به پزشک متخصص مراجعه کنین.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر سید مسعود نبوی که صحبت‌های خوبشان را در برنامه امروز و برنامه گذشته ضربان شنیدید. تشکر از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
نماینده ایران در سازمان ملل متحد: سیاست بازگرداندن تجهیزات نظامی یا کاهش کمک‌ها به افغانستان غیر واقع بینان است. طالبان: کشورهای دخیل در جنگ افغانستان نمی‌گذارند با جهان تعامل کنیم. و حمایت 9 عضو شورای امنیت از درخواست توقیف رهبر طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت سیاست‌ها و اعلامیه‌های نظیر بازگرداندن تجهیزات نظامی از افغانستان یا کاهش کمک‌های بشردوستانه به این کشور غیر واقع بینانه است و صرفاً به تشدید تنش‌ها و افزایش رنج مردم افغانستان می انجامد. امیر سعید ایروانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به بحران شدید انسانی و وخامت اوضاع در افغانستان افزود کسانی که مسئولین بحران کنین افغانستان هستند و با خروج بی‌محابای خود وضعیت را وخیم‌تر کردن باید با تعهدات خود در قبال اوضاع این کشور پایبند باشند. و اظهار کرد دارایی‌های مسدود شده افغانستان همچنان یک معضل اساسی است که باید بدون هیچ پیش شرطی آزاد شوند و تحریم‌ها نیز نباید مانعی بر سر راه تلاش‌ها برای تثبیت اقتصاد ایجاد کنند. این دیپلمات ایرانی گفت بیش از 22.9 میلیون نفر در افغانستان همکنون به کمک‌های فوری نیاز دارند و برنامه‌های بشردوستانه برای سال 2025 در این کشور نیازمند تأمین مالی 2.42 میلیون دلار است. با این حال سطح تأمین مالی به شدت پایین باقی مانده است. در چنین شرایطی کمک‌های بشردوستانه باید بی‌طرفانه و بدون قید و شرط باشد، اما تا اطمینان حاصل شود که بدون هیچ گونه مانعی به دست نیازمندان می‌رسد، این کمک‌ها نباید متوقف شوند. ایروانی از مقامات حکومت موقت افغانستان خواست از مداخله در عملیات نجات بخش خودداری کنند و دسترسی بدون مانع به کمک‌ها را برای مردم کشورشان فراهم آورند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد همچنین وضعیت زنان و دختران افغانستانی را وخیم خواند و تأکید کرد محدودیت‌های اعمال شده بر این گروه هیچ مبنای شرعی در اسلام ندارد و با سنت‌های فرهنگی افغانستان در تعارض است. ایروانی اضافه کرد سیاست‌ها و فرمان‌های مقامات افغانستان از جمله ممنوع کردن حضور زنان و دختران در مؤسسات پزشکی آنان را بیش از پیش از حقوق اساسیشان محروم و بحران بهداشت و درمان در افغانستان را تشدید کرده است. او اظهار کرد ما از مقامات حکومت سرپرست افغانستان می خواهیم که در این اقدامات بازنگری کنند و گام‌های فوری را برای احیای حقوق زنان بردارند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد همچنین با اعلام تعهد قاطعی کشورش به صلح، ثبات و بازسازی افغانستان تأکید کرد. ثبات در افغانستان مستلزم تشکیل دولتی فراگیر و نماینده تمامی قشرهای این کشور است. استقرار چنین دولتی در افغانستان برای مقابله با چالش‌های اساسی، جلوگیری از منازعات و مهار موج پناهجویان ضروری است و این موضوع در تأمین امنیت، تقویت بهبود اقتصادی و تضمین رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران نقشی اساسی ایفا می کنند. ایروانی سپس اوضاع امنیتی در افغانستان را متزلزل ارزیابی و تصریح کرد. تهدید ناشی از داعش خراسان و سایر گروه‌های تروریستی فعال در این کشور نه تنها برای افغانستان بلکه برای امنیت منطقوی و جهانی نگران کننده است. و افزود مقامات حکومت موقت طالبان موظفند با تعهدات بین‌المللی خود در مبارزه با تروریسم پایبند باشند و اقدامات قاطعانه ای را برای از بین بردن مؤثر شبکه‌های تروریستی در پیش گیرند و جامعه بین‌المللی نیز نباید اجازه دهد که افغانستان با پناهگاهی امن برای تروریسم تبدیل شود. این دیپلمات ایرانی همچنین با اشاره به نزدیک شدن زمان تمدید ماموریت یوناما حمایت کشورش را از هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان اعلام و تأکید کرد. یوناما همچنان یک حضور حیاتی در افغانستان است و نقشی کلیدی در رسیدگی به چالش‌های این کشور ایفا می‌کند و ما از شورای امنیت می‌خواهیم که منابع لازم را برای این هیئت تأمین کند. معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت کشورهای دخیل در جنگ افغانستان نمی‌گذارند که حکومت سرپرست با جهان تعامل کند. حمدالله فطرت در واکنش به نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل و موضع یوناما درباره آماده نبودن طالبان برای ادغام در جامعه جهانی افزود: حکومت سرپرست تمام تلاش خود را کرده است تا در جامعه جهانی ادغام شود، اما کشورهای دخیل در جنگ افغانستان نمی‌گذارند. او بر ضرورت تصمیم گیری مستقل شورای امنیت تاکید و تصریح کرد: افغانستان زمانی می تواند به طور کامل در جامعه جهانی ادغام شود که سازمان ملل بدون تأثیر پذیری از کشورهای بزرگ در تصمیم گیری های خود به طور مستقل عمل کند. معاون سخنگوی حکومت طالبان اضافه کرد: اگر تصمیمات سازمان ملل تحت تأثیر کشورهای دخیل در جنگ افغانستان باشد، این مسئله مانع بزرگی برای پیوستن کشور ما به جامعه جهانی خواهد بود. 9 کشور جهان در بیانیه مشترک از درخواست صدور حکم توقیف ملا هبت الله اخوندزاده رهبر غایب گروه طالبان توسط محکمه لاحه حمایت کردند. نمایندگان 9 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل از درخواست کریم خان قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی مبنی بر صدور حکم توقیف هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان حمایت کردند. نمایندگان کشورهای فرانسه، بریتانیا، یونان، کره جنوبی، دنمارک، پاناما، اسلوونیا، سیرالئون و گویان در بیانیه مشترک همچنین تبعیض جنسیتی توسط طالبان را محکوم کردند. بیانیه افزود: طالبان با بیش از 80 فرمان و محدودیت زنان و دختران افغانستان را از زندگی عمومی حذف کرده و حقوق اساسی آنها از جمله ممنوعیت تحصیل، اشتغال در سازمانهای بین‌المللی را نقض کرد و محدودیت‌های شدیدی بر آزادی‌های فردی آنها اعمال کرده است. بیانیه در ادامه نیز بر ضرورت مشارکت کامل و برابر زنان در آینده افغانستان از جمله در فرایندهای دیپلماتیک مانند مذاکرات دوحه تأکید کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیشتر در بیانیه همزمان با روز جهانی زن اظهار داشت: حفاظت از عفت، عزت و حقوق شرعی زنان اولویت امارت اسلامی است. و ای گفته بود: اکنون زنان افغانستانی از نگاه فیزیکی و روانی در مسئولیت کامل زندگی می کنند. از هر گونه خشونت در برابر زنان جلوگیری شده و هیچ فردی نمی تواند حقوق زنان را ضایع سازد و آنها را به دیده بد بنگرد. دروتیشی سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل تاکید کرد که واشنگتن با طالبان بی‌اعتماد است و عادی سازی روابط با این گروه را غیر ممکن می داند. سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل طالبان را گروهی دانست که در گذشته آمریکایی‌ها را گروگان گرفته و نسبت به آنچه تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان خواند ابراز نگرانی کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی شد تهدیدهای امنیتی که از ناحیه افغانستان ناشی می شود همچنان عامل بی‌ثباتی در منطقه است. ما همچنان نگرانی تهدید فرامرزی داعش خراسان هستیم که در افغانستان و پاکستان حضور دارد. دروتیشی همچنین تصریح کرد: طالبان به طور قاطع علیه داعش اقدام کند و اجازه ندهد افغانستان به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی تبدیل شود. مقامات ارشد آمریکایی سال گذشته به CNN گفته بودند اقدامات ضد تروریستی حکومت کابل سبب تضعیف گروه تروریستی داعش در این کشور شده است. گزارش تأکید کرده بود: داده‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد داعش توسط حکومت طالبان تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته و بسیاری از سران آن در ماه‌های اخیر از افغانستان گریختند. به نظر می رسد نگاه آمریکا با استقرار دولت جدید در قبال حکومت طالبان تغییری نکرده و نماینده دولت ترامپ در سازمان ملل نیز بر بدبینی و سوء ظن آمریکا نسبت به هیئت حاکمه افغانستان تاکید می کند. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران تیراندازی نیروهای پاکستانی بر 3 خبرنگار افغانستانی را در گذرگاه ترخم محکوم کرده است. این فدراسیون در بیانیه گفته است که رسانه‌ها باید ایمنی خبرنگاران را هنگام ایفای وظیفه تضمین کنند. عزیز الله حسنی گزارشگر رادیو حریت طالبان، ولی محمد شینوار فیلمبردار خبرگزاری پژواک و هدایت الله هدایت خبرنگار تلویزیون شمشاد در تیراندازی نیروهای پاکستانی در گذرگاه ترخم زخمی شده بودند. این رویداد 5 روز پیش در پی درگیری میان جنگجویان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان رخ داده بود. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفته است که این خبرنگاران برای درمان به شفاخانه ولایت ننگرهار منتقل شدند. درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی به دلیل ایجاد پسته‌های امنیتی از سوی این گروه در آن طرف خط دیورند آغاز شد و پس از 2 هفته دو طرف با آتش بس موقت توافق کردند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد: سیاست بازگرداندن تجهیزات نظامی یا کاهش کمک‌ها به افغانستان غیر واقع بینان است. طالبان: کشورهای دخیل در جنگ افغانستان نمی‌گذارند با جهان تعامل کنیم. و حمایت 9 عضو شورای امنیت از درخواست توقیف رهبر طالبان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد تسهیلاتی را برای متقاضیان روادید فراهم نموده است. به نسبت گذشته تسهیلات لازم را برای متقاضیان روادید جمهوری اسلامی ایران فراهم نموده است. متقاضیان می توانند روادید خود را بعد از مراحل قانونی ظرف 24 ساعت به دست آورند. در کنار فراهم نمودن تسهیلات برای باشندگان ولایت شرقی و همجوار، تامین و گسترش روابط در عرصه‌های مختلف با ادارات ولایتی در اولویت کاری آنان قرار دارد. در حال حاضر سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد همه روزه برای 3 الی 500 متقاضی روادید سیاحتی صادر می نماید. در همین خصوص همکارمان محمد آصف شینواری گفتگوی انجام داده با آقای بهرام جمالی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد که به اتفاق می شنویم.
قبل از آغاز سخن مایلم در رابطه با ماه مبارک رمضان صحبت بکنم. ماه برادری و اخوت بین امت‌های اسلامی. خوشبختانه در ماه مبارک رمضان به یمن برخورداری از الطاف الهی و با هماهنگی به عمل آمده با مقامات منطقه، ما تونستیم ساعت کار نمایندگی رو برای متقاضیان روادید افزایش بدیم. پیش از این حتی ساعت نماز و نهار دوستانم که حدودا مثلا 2 ساعت 12 تا 2 نمایندگی از پذیرش متقاضیان خودداری میکرد، بعد از شروع ماه مبارک رمضان ما اون ساعت نماز رو فقط نیم ساعت قرار دادیم. هم زمان ظهر رو بیشتر دوستان دارن کار میکنن، هم بعد از ظهر 1 ساعت بیشتر. این باعث شده متقاضیانی که از جاهای دور و نزدیک اومدن بتونیم در اسرع وقت ما کاراشون رو انجام بدیم. تمام تلاش سرکنسولگری این هستش که متقاضیانی که به ما مراجعه میکنن حد اکثر ظرف 24 ساعت، یعنی اگر امروز از ظهر به بعد هم اگه تشریف میارن ماکزیمم تا فردا این تسهیلات و صدور فیش بانکی همه اینا انجام بشه و روادید خودشون رو دریافت بکنن. خوشبختانه تو این راه هم با همکاری و برادری دوستان خودمون در افغانستان تونستیم این روند رو حفظش بکنیم. تلاش ما این هستش که با افزایش نیروی کنسولی خودمون بتونیم این تعداد خدمات را به متقاضیان بیشتر بکنیم. همونطور که اطلاع دارید، ثبت نام متقاضیان برای درخواست روادید به صورت کاملا آنلاین انجام میشه. بعد از اینکه انجام شد، اونا فرصت یک ماهه دارن از زمانی که درخواستشون به ثبت رسید، ظرف یک ماه به گیشه کنسولی ما مراجعه بکنن، به صورت حضوری مصاحبه میکنیم و روادیدشون صادر میشه. تمام تلاش ما هم این بوده که از روزی که متقاضی میاد وارد نمایندگی میشه، حداکثر ظرف 24 ساعت، یعنی تا فرداش، ما این روادید رو بهشون عرضه بکنیم.
از ماه مبارک رمضان یاد کردین، برنامه هایی که سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در ماه مبارک رمضان دارن، به خصوص برنامه های افطاری که در سالهای قبل هم برگزار میشد، در این ماه مبارک رمضان همچنان برنامه های وجود دارد؟
بله، خوشبختانه ماه پربرکت و پرفضیلت ماه مبارک رمضان این شرایط رو برای ما فراهم کرده که بتونیم میزبان مقامات منطقه باشیم. هر سال ما میزبان افطار هستیم و برای امسال هم همین برنامه رو توی دستور کارمون قرار دادیم. انشاءالله توی شرایطی که مناسب باشه و امکان فراهم باشه، ما میزبان این برادران عزیز خودمون خواهیم بود در نمایندگی.
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز بین المللی قدس تجلیل میشه. در این خصوص بگوین سرکنسولگری در این باره هم برنامه های دارن؟
همونطور که استحضار دارید، روز جهانی قدس با نظر مقام معظم رهبری و همینطور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، این روز هر ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان گرامی داشته میشه و تمام مردم مسلمان جهان در این روز برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین با هم شعار همبستگی سر میدن و این موضوع در افغانستان هم هر ساله برگزار میشه. انشاءالله که برای این برنامه امسال هم ما همین برنامه رو خواهیم داشت. ما در سطح شهر اگر نیاز باشه پلاکاردی نصب میکنیم، اگر شرایطی برای سخنرانی باشه آماده هستیم که سخنران اعزام بکنیم و در کنار برادران افغان خودمون هم آماده هستیم که اگر برنامه‌ای هم اجرا میشه در منطقه شرق افغانستان، ما هم مشارکت بکنیم.
به عنوان سوال اخیر، سال 1403 خورشیدی به پایان رسید و در آستانه سال نو خورشیدی قرار داریم. طبیعی است که سرکنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های برای سال آینده داره. برای توسعه تجارت، تحکیم روابط بین این حوزه و جمهوری اسلامی ایران برنامه های مشخصی هم روی دست داریم که در سال آینده او را میخواین عملی بکنیم؟
بله، ما یکی از موضوعاتی که بین ایران و افغانستان هست بحث تجارت و مراودات تجاری هستش. ما چند تا موضوع رو توی دستور کار قرار دادیم، داریم روی این پیشنهادات برنامه ریزی میکنیم. قرار هست که انشالله به زودی با مسئولین اتاق بازرگانی و مقامات منطقه صحبت بکنیم و این پیشنهاد خودمون رو عرضه بکنیم. هدف ما اینه که هم بتونیم تسهیلات ویژه و سریع برای تجار فراهم بکنیم، هم مدت زمانش رو برای اینا بتونیم افزایش بدیم. راجع به این موضوع داریم کار میکنیم. انشالله تو اولین ملاقاتی که با دوستان در اتاق بازرگانی داشته باشیم و مقام ولایت، این موضوع رو به آگاهی ایشون میرسونیم و انشاءالله این اتفاق هم به زودی رقم خواهد خورد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
روزا اوتون بایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در نشست شورای امنیت که دوشنبه شب برگزار شد، بر لزوم ایجاد یک مسیر سیاسی جامع برای ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین‌المللی تاکید کرد. در این باره با گفتگوی همکارم حسینی با سید زکریا راحل، کارشناس مسائل افغانستان، توجه بفرمایید.
فکر میکنم که آنچه مطرح شده توسط نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان امری و در واقع بجا و منطبق با واقعیت‌های میدانی افغانستان است. بعد از 3.5 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، ما دارای یک ساختار پذیرفته شده داخلی و بین المللی نیستیم و بسیاری از مطالبات و شرایط جامعه جهانی و اینطور مردم افغانستان در نظام کنونی لحاظ نشده و این سبب انزوای عمیق‌تر و بیشتر افغانستان در تعاملات جهانی و در نظام بین الملل شده. به هر اندازه‌ای که جریان حاکم نسبت به مواضع خودش در خصوص مسائل حقوق بشری، آموزش زنان، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان مصر باشند، به همون میزان دروازه های تعامل جهان را بروی خود می‌بندند. و ما متاسفانه در 3.5 سال گذشته نه تنها شاهد هیچ گونه گشایشی در این موارد نبودیم، بلکه با وضع محدودیت‌های فزاینده و روزافزون از طرف حاکمیت شاهد مسدود شدن بیشتر این روزنه بودیم. فضای تعاملی که در سخنان ایشان مورد تاکید قرار گرفته که تنگ‌تر شده، عمدتا ناظر به همین موضوع است و متاسفانه با توجه به شرایط داخلی فعلی افغانستان در کوتاه مدت امیدی به باز شدن فضای تعامل و گشایش دیپلماتیک در افغانستان در روابطش با کشورهای منطقه و جهان هم مشاهده نمیشه.
خب بفرمایید که این محدودتر شدن تعامل چه پیامدهایی را در پی داشته؟
ما به لحاظ سیاسی و حقوقی تبدیل شدیم به کشور منزوی و جدای از نظم و نظام بین المللی و در واقع از معادلات منطقه‌ای و جهانی به تمام معنا حذف شدیم و این آسیب بسیار بزرگ حقوقی، حیثیتی و دیپلماتیک و سیاسی به وجهه بین المللی افغانستان هست. به لحاظ اجتماعی هم میزان نارضایتی ها متاسفانه خیلی بالا رفته و درصد بسیار بالایی از جمعیت افغانستان، شاید در حدود 95 تا 97 درصد از مردم افغانستان از وضعیت موجود ناراضی باشن و نسبت به آن اعتراض داشته باشن. به لحاظ امنیتی هم آسیب‌ها و تهدیدهای امنیتی افزایش یافته، چون به هر اندازه‌ای که ما بریده ای از جامعه جهانی بخواهیم به حیات سیاسی خودمان ادامه بدیم، به همون میزان فرصت‌ها و بسترهای آماده‌ای را فراهم می‌سازیم برای فعالیت جریان‌های تروریستی مثل داعش خراسان و امثال اینها. به لحاظ اقتصادی هم جامعه افغانستان به عنوان یک جامعه فقیر همیشه نیازمند به حمایت جهانی فقیرتر شده، درآمدها تقریبا به صفر تقلیل یافته و مردم برای گذران زندگی خودشان و تأمین نیازهای اولیه‌شان با مشکلات بسیار جدی مواجه هستند. به لحاظ اعتماد اجتماعی ما باز هم با شکاف‌های بسیار سنگینی مواجه هستیم. بخش عمده‌ای از مردم افغانستان که از ساختار اجرایی و سیاسی کشور به دور ماندن و نادیده گرفته شدن یا حذف شدن، نسبت به در واقع قومیت بر سر قدرت بدبین شدن و این موجب تعمیق شکاف‌های اجتماعی در جامعه میشه و چشمانداز بسیار ناخوشایندی را در فردای افغانستان رقم میزنه. اینها از عوارض بسیار جدی و عینی انزوای افغانستان و محدودیت تعامل کشور با جامعه جهانی است که در نهایت میتونه به دردسرهای بسیار جدی برای حاکمیت هم تبدیل شود.
جناب راحل، موضوع دیگه بحث کمک های بین المللی هست به افغانستان. بسیاری از کشورهایی که کمک میکردن به افغانستان معتقدند چون که حکومت سرپرست طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، پس این کمک ها محدود میشه. اما چیزی که مهم است بحث کمک به مردم افغانستان است که بر اساس گزارشی که خانمتون بایوا داده، شدیداً به این کمک ها نیاز دارن. چرا جامعه جهانی سعی نمیکنه از کانال های مختلف به مردم افغانستان کمک بکنه؟
ببینید، ما در این مورد با یک مانع بسیار جدی مواجه هستیم، با او خود حکومت هست. در واقع حکومت طالبان به مؤسسات و نهادهای امداد رسان خارجی اجازه فعالیت مستقل نمیده و تاکید داره بر این که تمام کمک هایی که قرار است از مجرای نهادهای امداد رسان خارجی برای مردم افغانستان صورت بگیره، باید از فیلتر حکومت بگذره و تحت نظر حکومت باشه، یا حتی مستقیما در اختیار حکومت قرار داده شود و حکومت برای توزیعش اقدام بکنه. ما در این مورد باز هم با چالش های بسیار جدی مواجه هستیم که مشاهدات میدانی نشان میده در سه و نیم سال گذشته اگر کمک هم صورت گرفته از طرف مؤسسات خارجی و قرار شده که او کمک از طریق حکومت به مردم توزیع شود، یک نوع تبعیض قومیتی، تبعیض منطقه‌ای و تبعیض مذهبی در توزیع کمک ها مد نظر گرفته شده و برخلاف خواست نهادهای کمک کننده یا کشورهای کمک کننده و همینطور برخلاف نیاز فراگیر مردم افغانستان، جدایی از این که ما بخواییم به لحاظ مذهبی یا قومی به این اونا مرز کشی بکنیم، توزیع شده و به قشر خاصی که نزدیک بوده یا به لحاظ قومی یا به لحاظ مذهبی به ساختار سیاسی یا به حکومت، به اونا توزیع شده و این در واقع سبب هم بی‌اعتمادی مؤسسات امدادرسان خارجی و حکومت طالبان در زمینه توزیع شده و هم موجب نارضایتی مردمی که مستحق هستند و مستأصل هستند، به شدت نیازمند دریافت کمک هستند، موجب بدبینی و ناامیدی و نارضایتی اونا هم شده. این در واقع باز هم در ادامه صحبت قبلی میتونه یکی از عواملی باشه که فضای تعامل افغانستان با جهان رو محدودتر میسازه.
آقای راحل، آیا به نظر شما خوشبینی وجود داره که در آینده خوب حکومت سرپرست طالبان بخواهن تعاملات خودشون با جامعه جهانی بیشتر بکنن یا خیر؟
ما در حکومت سرپرست فعلی با دو جریان متضاد مواجه هستیم که یک بخشی از بدنه حکومت موافق است با برقراری ارتباط با جهان، با مذاکره با قدرت‌های مهم و تأثیرگذار جهانی و در تداوم این وضعیت موافق است با رفع محدودیت هایی که همکنون بر بخشی از جامعه ما مثلا بر بانوان و دختران اعمال شده. اینا یک جانب قضیه هستن، یک طرف ماجرا هستن. در جانب مقابل جریان دیگه‌ای داریم یا تیم دیگه‌ای هست که با هر گونه تعامل با جهان مخالف است و همینطور با هر گونه تسهیلاتی که موجب یک گشایش اجتماعی در افغانستان شود و فضای تنفس قابل قبول تری را برای مخصوصا بانوان و همینطور اقلیت‌های مذهبی به وجود بیاره. این تقابل درونی و اختلاف درونی فکر میکنم که باز هم به همون میزان که میتونه ناامید کننده باشه و یک دورنمای آمیخته با ناامنی را ترسیم بکنه در دراز مدت، از یک جهت باز میتونه امید بخش باشه برای اینکه به هر حال باز هم کسانی هستن در بدنه حکومت که با سیاست های فشار بر مردم و سیاست های دوری از جامعه جهانی مخالف هستن و اینا اگر به توفیقاتی دست پیدا بکنن و بتونن خواسته های خودشان را به کرسی بنشانن، امیدی به این که فضای باز شود برای آینده افغانستان شکل میگیره و جان میگیره. اما من فکر میکنم که در کوتاه مدت ما نمیتونیم امیدوار به وقوع چنین تحولی در بدنه نظام باشیم، مگر آن که فشارهای خارجی مخصوصا از طرف قدرت‌های تاثیرگذار جهانی به اندازه‌ای فزاینده باشه که کل هستی و موجودیت نظام را با خطر مواجه بسازه، که در این صورت مقامات رده بالای حکومت ناگزیر شوند به تعدیل مواضع خودشان و تغییر در رویکردهای خودشان هم در قبال مردم افغانستان و هم در قبال کشورها و قدرت‌های مهم و تاثیرگذار منطقه‌ای و بین‌المللی.
تحلیل سید زکریا راحل، کارشناس مسائل افغانستان بود، درباره نشست شورای امنیت درباره افغانستان. در اثر وقوع برف‌کوچ‌های اخیر در پنجشیر شماری کشته و زخمی گردیده و شماری از خانواده‌ها متضرر شدند. به هدف رسیدگی به متضررین برف‌کوچ‌های اخیر در این ولایت و جلوگیری از حوادث طبیعی، نشستی با حضور مسئولان این ولایت تدبیر گردید. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
در اثر وقوع برف‌کوچ‌های اخیر در پنجشیر شمار کشته و زخمی گردیده و شماری از خانواده‌ها متضرر شدند. به هدف رسیدگی به متضررین برف‌کوچ‌های اخیر در این ولایت و جلوگیری از حوادث طبیعی، نشست با حضور مسئولان این ولایت تدبیر گردید. در اثر این برف‌کوچ‌ها که در ولسوالی‌های سی اول و دره ولایت پنجشیر 7 تن جان خود را از دست داده و 6 تن دیگر زخمی شده و شماری از خانواده‌ها متضرر شده، محمد آقا حکیم والی این ولایت میگوید که همه ما مسئولیت داریم که در این گونه حوادث ناگوار به مردمی که آسیب وارد گردیده کمک کنیم.
مسئولیت همه ما شما ای است که در این تو حوادث، در این تو حالات ناگوار، باید به برادر مسلمان خود، بر مؤمن خود که بالایش یک مصیبت آمده، یک مشکل سرش آمده، که مطابق وسطون دستگیری از را بکنیم.
جاهد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت میگوید در حالات اضطرار امکانات ما و سایر ادارات مشترک است و ما باید سهم بگیریم.
امکاناتی که ما داریم و امکاناتی که اعضای کمیسیون دارند مثل امکانات ما، این امکانات در حالتهای اضطرار مشترک است. یعنی همه باید در این سهم بگیرند و با فیصله هم باید این کمک‌ها صورت بگیرند.
دکتر محمدی رئیس سعدامان میگوید که ما تلاش کردیم تا از ناحیه دارو و سایر امکانات 31 مرکز صحی در این ولایت را تجهیز کنیم.
چیزی که امکانات ریاست سعدامان است از لحاظ ادویه که با ربع اول سال 2025 با تمام 31 مرکز صحی به قدر کافی سپلای شده، همیشه در خدمت مردم است.
مولوی فضل باری نوبهار رئیس اقتصاد میگوید که با وقوع برف‌کوچ‌ها در پنجشیر با نهادهای مختلف به هدف رسانیدن کمک به متضررین نشست را تدبیر کردیم و آنها آمادگی های لازم را روی دست گرفتند.
خاجل ما یک جلسه امروی مؤسسات داخل پنجشیر داشتیم در ریاست اقتصاد. از اینا درخواست کردم که شما با دونرهای اصلیتان و با رؤسایتان بخش دفترهای مرکزیتان تماس بگیرین، کمکایتان در این بخش داشته باشید.
و محمد ارسلان نماینده سازمان جهانی غذا میگوید که ما در حالات اضطرار رهبری را به اداره IOM سپردیم و پس از سروی این اداره کمک‌های خانه به خانه انجام می شود.
در بخش حوادث و اضطرار ما رهبریت به اداره محترم IOM دادیم. با چیت داد IOM که خانه به خانه یک سروی جوینت مشترک ما انجام می دیم. با چیت داد که IOM تایید کردن ما تایید کردیم. به مو اندازه ما میتونیم با زهدی ازا بریم.
به هر حال پنجشیر از جمله ولایات آسیب پذیر افغانستان است که هر ساله ساکنان آن در اثر حوادث طبیعی متضرر گردیده و قربانی داده که امسال تا اکنون هم در اثر برف کوچ 7 تن جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند و به شماری از خانه های مردم این ولایت آسیب نیز وارد گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را اعلام میکنم. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامک کی کنم باز. عزیزان شنونده سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. کارشناس امروز برنامه کلام ناب حجت الاسلام پناهیان هستند که در رابطه با تربیت فرزندان صحبت میکنند. به اتفاق شما عزیزان صحبتهایشان میشنویم.
پدران و مادران در تربیت فرزندان خودشون خیلی مؤثرن. طبیعتا همه توجه دارن که خانواده پایگاه اول تعلیم و تربیت و شکلگیری شخصیت فرزندان هستند. ولی نکته مهم اینه که کدام رفتار در پدر و مادر تأثیر بیشتری در سازندگی فرزندان داره. همین که پدر و مادر یه نمازی بخونن بچه نماز خون میشه، همین که پدر و مادر 4 کار خوب انجام بدن از هر نوع، همین کفایت میکنه که بچه ها شخصیت برجسته ای پیدا بکنن. اگر این طور بود که نوعاً پدر مادرها از کارهای خوب معمولاً برخوردار هستن و بعد هیچ مشکلی در تربیت فرزندانشون نداشته باشن، ولی این همه مشکل در تربیت فرزند دلالت میکنه بر اینکه یه راز و رمزهایی وجود داره و این کافی نیست که پدر و مادر محترم، حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ عزیز، بچه ها رو نصیحت کنن. نصیحت راحت ترین کاره و کم اثر ترین کار. یا اینکه بخوان بچه ها رو فقط موعظه کنن، موعظه شاید کم اثر ترین کار باشه و بعضی از اوقات با اثرات منفی همراهه. چی کار باید بکنن پدر و مادر تا فرزندان خودشون رو خوب بار بیارن؟ در بین کارهای خوب کدومش مهمتره؟ در بین کارهای بد کدومش مهمتره؟ اینم عرض بکنم که لازم نیست حتما پدر و مادر برای اینکه بچه های خودشون رو خوب بار بیارن هیچ گناهی نکنن، هیچ خطایی نکنن. اصلا اینجور نیست. یعنی این انتظار خیلی بی جایی میشه که ما بگیم پدر و مادر میخوان بچهشون رو تربیت بکنن باید خودشون هیچ خطایی نداشته باشن والا بچه یاد میگیره. نه، بچه متوجه میشه بالاخره پدر و مادر جایز الخطان، ممکنه خطایی بکنن. بعد بچه ها اگه خوب تربیت شده باشن دلسوز پدر و مادرن، خطای پدر و مادر رو میپوشن، میبخشن و شبیهشون هم نمیشن. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم، اصلا بنا نیست پدر و مادر وقتی میخوان فرزندان خودشون رو تربیت بکنن متخصص تعلیم و تربیت باشن، دکترای علوم تربیتی داشته باشن، روانشناس باشن، نمیدونم همه کتب اخلاقی و تهذیب نفس رو تا آخر سر مو به مو خونده باشن. ابدا اینطور نیست. چند تا اصل ساده رو آدم به کار بگیره راحت میتونه بچهای خودش رو تربیت بکنه. دوستان توجه دارن، ما اگه خواستیم فرزندمون رو تربیت کنیم، 1 آدم لازم نیست تخصص تربیت فرزند داشته باشه، با چند تا اصل ساده میتونه بهترین بچه ها رو تربیت بکنه. دو، همه خوبی ها رو داشته باشه لازم نیست، همه بدی ها رو نداشته باشه هم لازم نیست، میتونه بچه خوبی تربیت بکنه. و نکته بعد این که هر کار خوبی اثر خوب رو بچه ها نداره. حالا کدوم کار خوبه، کدوم رفتار خوبه که باید اثر کافی رو بچه ها بگذاره؟ یه نکته دیگه هم عرض کردم در مقدمه و اون چی بود عزیز من؟ این که موعظه در بین کارهای خوب، موعظه و پند اندرز هم زیاد اثری نداره. حالا گاهی باشه بد نیست، مخصوصا تو خانواده اگه موعظه و پند و اندرز بخواد زیاد باشه که دیگه اصلا نفرت هم ایجاد میکنه. درسته؟ باید به مقدار باشه، زیاد باشه اعصاب بچه رو به هم میریزه دیگه، بچه رو فراری میکنه و چه بسا اثر منفی بگذاره. بعضی ها هستن که از اینجور موعظه ها خیلی استفاده میکنن، نصیحت میکنن. نه، گاهی از اوقات حتی خوب پدر و مادر بچه رو بفرستن یکی دیگه نصیحت کنه، خودشون نصیحت نکنن. بالاخره موعظه و پند و اندرز خوبه، کمش خوبه، زیادش اثر منفی داره. حالا اینا رو نمیخوایم الان در موردش مفصل صحبت کنیم، همین مختصر بگیم و رد بشیم. خب حالا بعد از این چند تا مقدمه وارد بشیم ببینیم کدوم کاره که روی بچه ها اثر خوبی میگذاره. اولین و مهمترین ویژگی که بچه از پدر مادر ببینه قدرت تحمل مشکلات، یعنی صبر. میتونم دندون رو جیگر بگذارم، درد رو تحمل کنم، هر نوع دردی باشه. بارها خداوند متعال تو قرآن صبر رو قبل از نماز گفته، استعینو به صبر و صلاة، تحمل سختی ها. مثلا شما میگید که بچه من نگاه کن من نماز میخونم چقدر نماز خوبه. بچه تا حدود 12-13 سالگی دوست داره شبیه بابا مامانش باشه. دخترها یه جور، دخترها زودتر اصلا میان تو این وادی، پسرها دیرتر میان تو این وادی. گول نخوری یا فکر کنی بچت نماز خون شد تموم شد رفت. دیدی من میرم میگه من میخوام بابا مثل تو نماز بخونم، ماما مثل تو نماز بخونم، مثل تو چادر بزنم. این که از رو علاقه شه. بعد کم کم بزرگتر میشه، سر و گوش بچه میجنبه. وقتی به بچت بگی که من دوست دارم نماز بخونم، میدونی اثر بعدش رو بچه چیه؟ میگه اه، مامان و بابا هر کاری دوست دارن میکنن، منم هر کاری دوست دارم میخوام بکنم. اصلا یه وقت دیدی بچت بیدیل شد. کار خوبی که دوست داری انجام بدی حتی اثر بدم ممکنه داشته باشه. وقتی شما صبر داشته باشی، مادرای محترم هر وقت عصبانی شدن هر چی از دهنشون در اومد نگن. بچه میفهمه مامان غمگین شده، لبخند میزنه میگه نعیبی نداره. بچه صبر مامانو که میبینه اصلا در جا 10 سال بزرگ میشه، از بچگی در میاد بیرون. صبر بابا رو که میبینه میدونه زجر میکشه باباها. اون ادبه کی مؤثره؟ ببینه یکی اذیتش کرده ولی این بازم با ادب برخورد میکنه، دندون رو جیگر میگذاره، جرعه صبر رو مینوشه با رنج، هیچی دیگه جایی رو نمیگیره. قرآن نوشته هر موقع فرشته ها دم در بهشت میخوان بفرماین به بهشتی ها بفرمایید، میگن خوب صبر کردی. 13 بار در قرآن یه حرف زده، هیچیشو کار نداره. میگه خوب صبر کردی، سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبا دار. نه حرفای ما قدیمی هاست، این جدیدی ها چی میگن؟ میگن اصلا آدم شدن درس و ول کن. این اگه کسی مقاوم باشه اصلا معلم لازم نیست درسش بده، اون خودش میره میخونه. بچه ها اینو امشب بخونید، فردا بیاد میره میخونه میاد. چون چرا؟ اهل مقاومته، مقاومت در مقابل خیلی چیزا، هرزگی. مثلا یه پدر مادر مذهبی مذهبی مذهبی، بعد جلو بچهش عصبی میشه فوشو میکشه. آقا یه دقیقه صبر کن، دندون رو جیگر بزن، بچت نابود میشه. نه حالا با یه دونه عیب ما نابود نمیشه، اتفاقا با همین یه دونه عیب نابود میشه، با بقیه خوبیات خوب نمیشه. هیچ عیبی مثل بی صبری نیست، هیچ خوبی هم مثل صبر نیست. بابا صبر رو هم اندازه حق خدا تو قرآن میفرما، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صبرم جزء حق، ولی برمی‌داره میاره جداگانه میگذاره. مهمترین رفتار پدر و مادر که اثر داره رو بچه‌ها چیه؟ صبر و تحمل سختی. حالا تحمل سختی هم معنای صبره. پدر مادری که نتونن تحمل سختی بکنن، بچه‌هاشون رو خراب بار میارن. حتی نماز و دیگر خوبی‌های دیگه هم به ویژگی صبر نمی‌رسن. تا طبیعتاً باید این ویژگی صبر توأم باشه با یک حالت رضایت و شکر. اگر صبر با بدعنقی و بدحالی و افسردگی و شکوه و گله همراه باشه، نه تنها در بچه‌ها اثر مثبت نمیگذاره که اثر منفی هم باقی خواهد گذاشت.
از اینکه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. رادیو دری.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.